بسم الله الرحمن الرحیم. عصرتون بخیر. دومین جلسه مبحث با سایبرنتیک امروز بررسی میشه. خب طبیعتا موضوع مفصلیه، ولی اون قسمت اصلی که بیشتر برای شما مشخص کنه با سایبرنتیک یعنی چی و چه تفاوتی مثلا با بیولوژی داره، میگه دقیقا سایبرنتیک در حوزه زیست چه کار میکنه. ما این کلیتی رو جلسه گذشته گفتیم، حالا در ضمن مطلبی که میگیم یه مقدار جزئی بهش برمیگردیم، اما بیشتر امروز بنا رو میذاریم بر اینکه شما این اختلاف‌های بین زیست‌شناسی که حالا ولو اینکه دانشجوی تخصصی این حوزه نیستی ولی یک تعبیری از زیست‌شناسی تو ذهنتون هست ولی به صورت عمومی، و اینکه دقیقاً چجوری اطلاعات فضای زیستی رو کنترل میکنه، این یعنی چی، دقیقاً چه اتفاقی میفته. یه عنوان معروفی وجود داره به اسم هومودئوس که درسته گذاشته کوتاه بهش هم پرداختیم، حالا یه مقدار بیشتر دقیقا ببینید شما احتمالت و آثار سینمایی دیدینش یه جاهایی که نمونه شو امروز داریم که سعی میکنن بایو سایبرنتیک رو چی معرفی بکنن. نمیخواییم بگیم نیست، اما اگر قرار شما تصور کنیم بایو سایبرنتیک چیزی مثل هومودئوس، پس تقریبا یه کار بیشتر میشه با فانتزی. اما بعد در ادامه عمق و گسترش رو خودمون بررسی میکنیم و نهایتاً به صورت یک مورد نگاه انتقادی می‌پردازیم که چه اتفاقی میفته ما بر مبانی خودمون چه نگاهی نسبت به اقدامات با سایبرنتیکی. خب هومودئوس برمیگرده عنوانش به یال نو هاراری که جلسه گذشته در موردش صحبت شد، کسی که یهودی سکولاره. این چه سکولار حریدیه ارتودکسه، اینا در شناخت اینها مهمه. حالا من نمیخوام بردش بیرید کنم، صرفا شما به گوشتون خورده باشه یهودی سکولار. استاد دانشگاه عبری اورشلیم، در دانشگاه اورشلیم استاد تاریخه ولی عملا نظری پردازش در حوزه بایو سایبرنتیکه، کتابهاش هم توی این زمینه است. در کتابهایی که نوشته یه کتاب داره با عنوان هومودئوس یا انسان خداگونه. خب جلسه قبل توضیحی که در مورد این کتاب دادیم اینه که این داره ادامه نگاه وینر رو در اون کتاب گاد انگولم میبره جلو. اما حالا اگر بخوام یه مقدار با جزئیات بیشتر بپردازیم که در هومودئوس چه چیزی رو داره مطرح میکنه و عملا چرا میگیم تفکر بایو سایبرنتیک در نگاه حراری غیر قابل انکاره و اصلا چرا میگیم بایو سایبرنتیک، چون بالاخره با این عنوان که خودش مطرح نمیکنه تو کتابش، آیا من مسلط به این حوزه صرفا دارم برچسب میزنم به مطالب یال نو هاراری یا واقعا خودش کدهایی رو میده که مشخص میکنه که داره تو این زمینه صحبت میکنه. یه بخشی از کتابش اگر با هم مرور کنیم مشخصه. خب این کتاب به اسم انسان خداگونه ترجمه شد چند سال پیش و حالا اگر کسی خواست تهیه بکنه با این اسم انسان خداگونه تاریخ مختصر هاینده. خود عنوان هومودئوس یه عنوان لاتینیه و دقیقا به معنی انسان خدا یه همچین لفظی که حالا اونجا بهش میگیم انسان خداگونه و یه جورایی اشاره میکنه به اون مثلا اساطیر یونان باستان، شخصیت هایی مثل آکلیس ما به اسم آشیل میشناسیمش که در واقع نیمه خدا نیمه انسان، چنین فضایی رو داره ترسیم میکنه. ادبیات حراری بیشتر یه ادبیات برخواسته از ایدئولوژی، یعنی کمتر شما توی کتابش وقتی مطالعه میکنید المانهای یک متن دانشگاهی وجود داره، اما در این حال اون چیزی که داره مطرح میکنه رو به اون روی کرده علمی داره مطرح میکنه از نگاه خودش. اینجوری توصیف میکنه، با یه سوال شروع میکنه توی مقدمه، یه قرار است که با خودمان چه کنیم در دنیای سالم و مرفه و موزون، چه چیزی است در این دنیا که توجه و خلاقیت ما رو به خودش معطوف کنه. اهمیت این سوال با توجه به توانایی‌های نوین و عظیمی که فناوری‌های زیستی بایوتکنولوژی و فناوری‌های اطلاعات اینفورمیشن تکنولوژی در اختیارمون می‌گذارد دوچندان می‌شود. یعنی پاسخ به پرسش پایه‌ای در کتاب رو میاره در تلفیق بایوتکنولوژی و اینفورمیشن تکنولوژی پیگیری می‌کنه که دقیقاً میشه بایو سایبرنتیک، یعنی این دوتا حوزه رو با هم، و تأکید می‌کنه که قبل از پاسخ دادن به این پرسش اول لازمه کمی بیشتر درباره یه سه گزاره فکر کنیم: قحطی، بیماری‌های همگیر و جنگ. سه گزاره‌ای که از 50 سال پیش به این سمت دائم داره تو اسناد تکرار میشه، دائم: بیماری، قحطی، جنگ. و بارها هم در این 50 ساله اینها رو به صورت مسئولی تکرار کردن که دیگه آخرش همین مسئله پاندمی کووید 19 بود. و باز خودش هم تاکید میکنه این کتاب تقریبا حالا زیاده کم و زیاد حدود 10 سال پیش نوشته میشه. میگه این ادعایی که میکنیم و اینکه باید بتونیم اینها رو مهار کنیم ممکنه برای بسیاری از افراد عجیب و گذاب یا به شدت ساده نوحانه به نظر بیاد. اما این چنین نیست. پس یعنی در نگاه خودش تعیین تکلیف کرده که داره چی کار میکنه. خب وقتی میخواد بیاد یه مقدار توضیح بده در خصوص اینکه مسئله کنترل چگونه است و اصلا این انسان خداگونه یعنی چه جور انسانی، اینجوری صحبت کرده. میگه ما تا کنون با خدایان کهن مثل خدایان دقیقاً یونان باستان، زئوس و مواردی از این دست، ما تا کنون با خدایان کهن بر سر تولید ابزارهای هرچه بهتر در رقابت بوده ایم. یک رقابت با خدا، این اعتقاد حراری. در آینده نه چندان دور احتمالاً ابر انسان‌هایی می‌آفرینیم که از خدایان کهن نه فقط از نظر ابزارهایشان بلکه از نظر قوای جسمی و ذهنی هم پیشی میگیرن. یعنی انسان از نظر خلقت از خدا هم فراتره. اما هر وقت به اینجا برسیم خداگونگی هم مثل جهان فضای مجازی و به همان اندازه برای ما معمولی و پیش پا افتاده میشود. یعنی هر چیزی که دائم تو زندگیتون بیاد بالاخره بهش عادت میکنید، دیگه براتون شگفت نیست، اوایلش عجیبه، بلکه بدیهی هم فرض میشود. یعنی تازه پیش پا افتاده هم میشه که باید این کار رو بکنید. می توانیم کاملا مطمئن باشیم که انسان برای رسیدن به خداگونگی تلاش خواهد کرد، زیرا دلایل بسیاری دارد تا در آرزوی چنین ارتقایی باشد و راه‌های بسیاری نیز برای دستیابی به آن در اختیار دارد، حتی اگر مسیری امیدبخش به صورت بن‌بست از کار درآید باز هم مسیرهای جایگزین باز خواهد بود. اینجا یه تیکه از بای سایبرتیک رو به عنوان مثال می‌دیم، اگه به بن‌بست بخوریم ولی باز تهش اینا رو داره. مثل چی؟ مثلا ممکن است دریابیم که ژنوم انسان آنقدر پیچیده است که نمی‌شود آن را دستکاری کرد، DNA. اما این مانع از رشد و گسترش علم میانجی‌های مغز و کامپیوتر، یعنی حوزه BCI، برین کامپیوتر اینترفیس، رابطه بین مغز و کامپیوتر که الان چند سال هست و آخرین نسخه‌ای که ازش وجود داره دیگه وایرلسه، یعنی حتما الکترود وصل بشه به شما و دستا دیگه اینجوری نیست، الان وایرلس کار می‌کنه. یا استفاده از نانو ربات ها یا هوش مصنوعی های پیشرفته، این مانع اینها نمیشه. پس ما بالاخره این حوزه ها رو داریم برای بحث کنترل. توی یکی از بخش هاش به اسم جداسازی بزرگ ترسیم میکنه که هومودئوس یا همین انسان خداگونه ای که داره مطرح میکنه چه وضعیتی رو برای عام انسان رقم میزنه و قیاس میکنه با قبل. یه احتمالاً در قرن 21 سه تا دگرگونی هستند کنار هم رخ میدن که این دگرگونی ها سه چیز رو در انسان منسوخ میکنن. شما این سه تا رو امروز میشنوید مقدماتش رو. یک، انسان ها کارآمدی اقتصادی و نظامیشون رو از دست میدن. ما دیگه به درد اینکه نیروی کار باشیم نمیخوریم، دیگه به درد اینکه نیروی نظامی هم باشیم نمیخوریم. دو، نظام سیاسی و اقتصادی همچنان از نظر جمعی به انسان‌ها ارزش میدن، یعنی اصل انسان خوبه اما برای تک تک افراد اهمیت خاصی قائل نیست، یعنی انسان‌ها از موردی بی ارزش میشن. این همین چیزی که شما میگید، اون یکی از نگرانی‌های هوش مصنوعی بیکار شدن توده‌ها میشنید. سه، نظام سیاسی و اقتصادی همچنان برای برخی افراد خاص و بی همتا ارزش قائله، یعنی اون طبقه نخبه که صاحب ایده است و میتونه با فکر فضای جدید ایجاد کنه. اما اینها، یعنی همین طبقه دارای ارزش، اما اینها خاصان جدیدی شامل ابر انسان‌های بهبود و نجات یافتند، دستکاری ژنتیکی، پروژه هیومن تو، یعنی خروجی های هیومن تو اونی که قصد نگهداریش وجود داره، نه انسان به صورت نرمالش که ماییم. این که تحولات فناوری انسانها را از نظر اقتصادی و نظامی بی‌مصرف خواهد کرد یک اصل ثابت شده است. از سوال ما اینجاست، از کجا ثابت شده؟ اصلا شما از کجا مطمئنید که حتما به این نقطه میرسید؟ چون احتمال شکست در این مسیر اینقدر که زیاده، احتمال موفقیت نداره. اگر من اینا رو دارم میخونم به هیچ عنوان به معنی تایید نیست. شما میخواید فضای فکری یکی از بایوسایبریسیان های عصر حاضر رو. خب اینجوری میاد فضای ذهنیش رو توصیف میکنه، میگه در قرن 21 اکثر زنان و مردان احتمالاً ارزش نظامی و اقتصادی خودشون رو از دست میدن. حالا داره اون ستا رو توضیح میده. دوره سربازگیری عمومی دو جنگ جهانی دیگر گذشته. در قرن 21 پیشرفته ترین ارتش ها بیشتر متکی به فناوری های نوین هستند. اکنون به جای بیشمار گوشت دم توپ فقط چند سرباز خوب آموزش دیده و چند ابرجنگجوی عضو نیروهای ویژه و تعدادی متخصص آشنا به تولید و کاربرد فناوری های پیچیده لازمه. یه سری نیروهای ویژه با آموزش های خاص و بیشتر تجهیزات حوزه سایبر. نیروهای مجهز به فناوری های پیشرفته با هدایت پهپادها و کرم های کامپیوتری جای ارتش های انبوه انسانی قرن 21 رو میگیرن، قرن 20 رو میگیرن و ژنرال ها اتخاذ تصمیم های مهم رو روز به روز بیشتر به الگوریتم ها میسپارن. یعنی پای هوش مصنوعی حتی تو تصمیم سازی نظامی هم که حساسه باز بشه. ممکنه یک حمله سایبری بسیار پیچیده ظرف چند ثانیه شبکه برق آمریکا رو از کار بندازه و مراکز نظارت بر پرواز رو نابود کنه و چندین حادثه صنعتی در تاسیسات هسته‌ای و تجهیزات شیمیایی ایجاد کنه. مخاطرات رو حالا شروع می‌کنه بیان. حالا میگه این بزرگ بود، شاید مخاطب کتاب درک نکنه یعنی چی. مثال کوچیک تو مقیاس کوچیک‌تر، مثلا فرض کنید دو تا پهپاد با هم دیگه تو هوا درگیر میشن. یکیش نمیتونه بدون اجازه کنترل کنندش که توی یک پناهگاه اقدامی انجام بده، اما اون یکی اتوپایلوته، خودکاره. خب فکر میکنید کدام یک پیروز میشود؟ نگاه حراری به اتوپایلوت هست. شما احتمالا میگید اتوپایلوته، اما اتوپایلوت خیلی جواب مشکل میخونه. ببینید یه نکته وجود داره، این اعتماد ما به سیستم های خودکار نسبت به سیستم هایی که انسان کنترل میکنه یه جورایی ذهن ما رو داره برای تکینگی تکنولوژی و اینکه بپذیریم کنترل بشیم آماده میکنه. در عمل هرگز هیچ سیستم حساسی رو تا الان امکان نداشته به سیستم های کاملا خودکار بسپارن، هیچ وقت. اگر این قاعده یه قاعده درست بود، مطمئن باشین الان زیر ساخت های حساس یعنی اینفراستراکچر ها در جهان بدون انسان کنترل میشد، نه با انسان. عملیات های روتین رو به سیستم های هوشمند میسپارن. عملیات های حساس و پیشرفته همیشه انسان رو سرش وجود داره، یعنی دقیقا خلاف این ادعا. چرا این ادعا رو زیاد مطرح میکنن؟ که آروم آروم انسان تصور کنه اگر ذیل هوش مصنوعی قرار گرفت و کنترل شد به نفعشه. این بخشی از بایوسایبرنتیکه، از اون جنبه‌ای که ذهن رو کنترل میکنه، یعنی تل استفاده از کاگنوسایبرنتیک برای مقاصد بایوسایبرنتیکیه.
چی خواستم بگم؟ مثلا توی سری مثل شطرنج سیستم های خودکار خب از انسان پیشی گرفتن، حالا یه جایی هستش که هوش مصنوعی که ما داریم میگیم جایی هستش که خیلی همه چی قانونمند و تعبیری داره، اونجا
خب دقیقا جای روتینه. ببین شما وقتی میگید شطرنج، شطرنج یک بازی استراتژیک کاملا پیش بینی پذیره، کاملا. یعنی مزیت هوش مصنوعی اصلا نگیم هوش مصنوعی، کلا کامپیوتر، مزیت کامپیوتر نسبت به انسان اونجا اینه که یه انسان خیلی هم حرفه‌ای باشه نهایتاً 4-5 حرکت بعدو میتونه پیش بینی کنه، اما یه کامپیوتر تا چند ده حرکت بعد رو میتونه کامل پیش بینی کنه و مسیرها رو بشناسه. با این اوصاف اگر جستجو بکنید قوی ترین ماشین شطرنج جهان، حالا مثلا چند سال پیشه چون بعدش نسخه‌های جدیدتر و قوی‌تر هم اومد، در مقابل قوی ترین شطرنج باز اون روز که کاسپاروف بود، کاسپاروف پیروز شد. در صورتی که اون هوش مصنوعی تلفیق چندین اندیشه از جمله اندیشه بازی‌های قبلی خود کاسپاروف بود. البته بعداً ارتقا یافتش کاسپاروف شکست داد. کجا غلبه کرد؟ نه در بعد تحلیل، در حافظه بلند مدت که بتونه حرکت ها رو پیش بینی کنه، اونجا ذخیره کنه. اما به عنوان تحلیلگر و به عنوان کسی که در لحظه بتونه مسائل رو متوجه بشه، مثلا مسائل غیر قابل پیش بینی، چون هوش مصنوعی رو نمیتونی تو محیط غیر قابل پیش بینی قرار بدی. چون اصلا نمیفهمه چه کار کنه. باید بهش از قبل گفته باشی. شما الان یه اتفاقی بیفته اینجا، بالاخره یه چیزی به ذهنتون میرسه، حتی غریزتون ممکنه کار کنه، نه فکرتون. ناخودآگاه هوش مصنوعی اینها رو نداره. برای محیط‌های روتین هوش مصنوعیه، محیط‌های پیش‌بینی‌پذیر، محیط‌های به اصطلاح با ریسک پایین، ولی برای مواردی که این شکل نیست همیشه از انسان استفاده میشه.
بعضا خب اون هوش مصنوعی یاد میگیره، یعنی شما
قرار بله تا حد
در حوزه نظامی قرارش بدی برای شبیه سازی میکنیم اون فضا رو
تا یک جایی.
بله
تا یک جایی میشه، ولی در جاهایی که جنگ ها پیچیده بشن، حالا نه فقط نظام، کلا هر محیطی، هر محیطی که پیچیدگی، عدم تولرانس، عدم پیش بینی پذیری، اصطلاحا میگن محیط قطعیت پذیر نباشه، محیط هایی که این شکلی هم و یک دوزی از آشوب در نظمشون هست، یعنی نظمشون حاوی میزان مشخصی بی نظمیه، اینجور محیط ها معمولا هوش مصنوعی خرابکاری میکنه، حتی هوش مصنوعی پیشرفته هم توی محیط ها دچار مشکل میشه. خب نهایتا این قسمت رو با این جمله اینطوری داره جمع بندی میکنه، 100 سال بعد رو داره مثال میزنه، میگه اگر در ساله، میگه این سرنوشت همه این مواردی که میگه سرنوشت انسانه زیل باری سالونی از نظر حراری اینجا اومده، اگر در سال 2093 مثلا از الان حساب کنید میشه حدود 70 سال دیگه به نسبت زمان کتاب مثلا نزدیک به یک، اگر در سال 2093 اتحادیه اروپای فرتوت و کهنسال به خاطر مسئله جمعیت که دیگه تولید جمعیت نمیشه، پهپادها و سایبورگ هایش را برای سرکوبی انقلاب جدید روانه فرانسه کنه، یعنی فرانسه یه چیزی شبیه انقلاب قبلی رخ بده، حالا اینا بخوان تو اتحادیه اروپا مانع اون انقلاب شن و اون انقلاب رو سرکوب کنن، گروه های مردمی پاریس احتمالاً از روی ناچاری تمام هکرها، کامپیوترها و تلفن های هوشمند را به خدمت میگیرن، ولی از اغلب انسان ها نمیتونن استفاده بکنن مگر شاید فقط به عنوان سپر انسانی. چرا؟ خودش جواب میده و جالبه، معنایش این است که همکنون نیز در بسیاری از نبردهای نامتقارن اکثر شهروندان به سپرهای انسانی برای تسلیحات پیشرفته تقلیل یافتند. به وضوح حرفش اینه که هر چقدر تکنولوژی بیشتر میاد انسان بی‌خاصیت‌تر میشه. پس اگر مثلا حدود 70 سال دیگه یه همچین اتفاقی بیفته، توی انقلاب قبلی فرانسه هر یک جوان یه مقاومت بود و انقلاب فرانسه پیروز شد، در انقلاب آتی فرانسه اگر تو این شرایط رخ بده انسان خاصیتی ندارن چون بلد نیستن کاری انجام بدن، چون همه چیزشون رو هوش مصنوعی انجام میده و بی خاصیت کردن انسان بهترین مهار انسانه، چون اگر بخواد کاری بکنه هم نمیتونه انجام بده.
خب البته گفت به
هکرها روی میارن، یه عده‌ای خب این همون طبقه مخفه هست،
حل اینه دیگه منظور
نه ما داریم عام جامعه رو میگیم، این گروه ها که خودش همون اول گفت یه گروهی هستن که این گروه خوبن، ولی بازم نمیگیره مردم طبیعی هم، میگه اینا همون بهبود نجات یافته ها، اما عموم مردم همون اصطلاحی که اول بود میشن گوشت دم توپ، در صورتی که جامعه 50 سال پیش اینجوری نبود، اما در این حال تو جامعه امروز توانمندی 50 سال پیش وجود نداره، طبیعتاً اگه این روند بخواد بره جلو 50 سال آینده توانمندی های امروزی وجود نداره، انسان رو اگر شما ناتوانش بکنید خیلی راحت میتونید بهش غلبه کنید. اینجا از این منظر داره میگه که آن و توده چه بلایی داره سرش میاد. خب یه نکته مهم اینه که از روی تفکر حراری در کتاب هومودئوس یک سریال ساخته شد توسط نتفلیکس به اسم بایو هکر. اول پارسال یه 6 قسمت ازش اومد، یعنی در واقع یه نیم سیزن ازش اومده نیم فصل، اما 6 قسمت دومش هم اومد. شخصیت حراری توی این سریال یک خانم استاد دانشگاه فرایبورگ آلمانه، دقیقاً ادبیات و جملات کتاب‌های حراری رو مطرح می‌کنه، مثلا همین کتاب انسان خداگونش رو هومودئوس، و دقیقاً شما ژست و پوزی که از این فرد می‌بینید یوالنو حراریه، یعنی اصلا انگار این رو اومدن ساختن. ولی همین اگر حوصله نمی‌کنید یا نمی‌رسید کتاب ها رو بخونید، این 12 قسمت رو اگر ببینید بخشی، البته اینجا دیگه درام شده، یعنی اون قنای علمی رو قطعا نداره که تو خود کتاب هست، نمیخوام بگم کتابش علمی ها، بالاخره اون متن مکتوب اون رو ندارید، ولی دستتون میاد که چه اتفاقی داره میفته. این تیکه رو ببینید، این دقیقا شبیه صحبت های حراریه.
به ندرت پیش میاد کسی در کنار پیشرفت شخصی در حرفش هم موفق باشه. ایشون دکترای پزشکی و زیست شناسی دارن و جوان ترین استاد پزشکی در تاریخ دانشگاه های آلمان محسوب میشن. ناگفته نمونه که یک کارآفرین هم هست، پروفسور و دکتر افتخاری پزشکی پروفسور لورنز.
بیاین در مورد آینده صحبت کنیم. آینده پزشکی به چه صورته؟
پزشکی از راه دور و هوش مصنوعی.
اگه اینطور بود الان روبروتون یه دانشمند علم کامپیوتر بود نه یه زیست شناس.
متخصصین جایگزین
ژن درمانی.
و پایا اساس اون چیه؟ زیست شناسی مصنوعی. زیست شناسی مصنوعی این یعنی چی؟ شما
به کمک زیست شناسی مصنوعی میتونیم گونه های زنده رو تغییر بدیم یا گونه های جدید خلق.
خیر، فراتر فکر کن. زیست شناسی مصنوعی ما رو از مخلوق تبدیل به خالق میکنه. بس فقط آینده پزشکی نیست، آینده بشریت. میتونیم قبل از شیوع بیماری ها از بروزشون پیشگیری کنیم و فرصت های برابری را در آن سوی مرزها و طبقات اجتماعی فراهم کنیم، اختلال های ژنتیکی رو از بین ببریم. و اگه کارمون رو درست انجام ندیم بشریت رو نابود میکنیم. این مسئولیت همه ماست که جهان آینده رو خلق کنیم. مسئولیت رو دوش شماست. شما خالقان فردا هستید.
پس نظرات چی میشه؟
نظرات علمی.
راستشو بگم نظراتو منسوخ میکنیم.
ترجمه درست نیست. بس اینه که ما خداییم. ترجمه دقیقی نیست ولی بالاخره منظور رو داره میرسونه. ببینید بحثش دقیقاً به این تیکه دقت کنید. دو تا قسمت اصلیش. من با اون قسمتی کار دارم که این کاراکتر تو این سریال دقیقاً داره حرف حراری رو میزنه. این که ما میشیم خالق. ما میتونیم به خالق تبدیل بشیم. یعنی دقیقاً ما میشیم انسان خداگونه. و نکته بعدی که بر ما جای فرصشه، کی به شما مسئولیت داده که باید نظام جهان رو عوض کنید؟ بعد ببینید ادعاها از جنبه مثبت. این سبک ادبیات دیگه آروم آروم بعد در شما آشنا باشه. سبک ادبیات مثبت گونه ای که مثلا تو صحنه بی سی هم دیدید، مثلا در استفاده از تکنولوژی حوزه سایبر هم تو جهان توصیه میشه. وجه مثبت یک چیزی رو میگن، درسته که یا اون وجه مثبت اصلا وجود نداره و اونجور الغا میشه، یا اینکه این وجه مثبت در مقابل وجوه منفی حداقلیه ولی هرگز به اون وجوه منفی اشاره نمیشه. اشاره به اینکه مثلا ما اگر اشتباه بکنیم اینجا میتونیم نسل بشر رو نابود کنیم، این منفیشه. مثبتی که داره میگه علی الظاهر مثبته، میتونیم اختلالات ژنتیکی رو از بین ببریم. سوال، در تاریخ بشر تا قبل از 100 سال گذشته آیا اختلالات ژنتیکی ثبت شده؟ بشر چند هزار سال بدون اختلالات ژنتیکی سپری کرده. چی کار کردیم تو 100 سال گذشته که رخ داده؟ پس ما به جای که زمینه اصلی رو برداریم داریم یه کاری میکنیم که مشکل رو بزرگتر میکنیم.
دوستان این 100 سال قبل از 100 سال گذشته ابزاری بوده که ما اصلا شناسه رو کنم
بوده اونجا دقیقا چون نمیشناختیم خرابش نکردیم. مثلا همین، یعنی این قضیه شناخت دی ان ای با مثلا قبل تشریف داشتید یا نه با سوال اروین شرودینگر شروع میشه. میگه یک مولکولی باید باشه که این مولکول در موجودات زیستی فراتر از قواعد فیزیکیه. قواعد فیزیکی برش اثر نمیگذاره. این در توالی نسل‌ها اطلاعات رو تو خودش ذخیره میکنه، رمز میکنه و منتقل میکنه. اون موقع نمیدونسته چیه. حتی میگه این مولکول خاصیت کوانتومی داره و در حوزه کوانتوم فیزیک باید بررسی شه. بعداً دی ان ای کشف میشه که دقیقاً منطبق میشه با تعریف شرودینگر. از زمانی که دی ان ای کشف میشه بیماری های عجیب شروع میشه. ایدز نداشتیم اومد، انواع هپاتیت، انواع آنفولانزا، خانواده کرونا یک دفعه. اگر این کرونایی که اومد فرض کنیم هم این شکلی بوده با همین تعریف و روایتی که گفتن و این از خفاش اومده، این خفاش که همیشه بوده چرا الان یهو این اتفاق افتاد؟ خفاشی که تازه شروع نکرد انسان بخوردن، قبلا هم بود، چرا الان منتقل شد؟ ما چه کاری داریم انجام میدیم که قبلا نبوده و سر یک سری عوامل زیستی به شدت مهاجم و کشنده از سمتی و بیماری‌های ژنتیکی رو از سمت دیگه خودمون باز کردیم. یعنی این در قفسی بوده که خودمون بازش کردیم. به جای اینکه در قفس رو ببندیم حالا داریم یه کاری می‌کنیم خطرناک‌تر. اول این نکته رو اینجا بگم، نکته جالبیه. ببینید وقتی میگیم بایو سایبرنتیک، جلسه قبل گفتیم از کجا شروع شد اولین بار با همین اسم بیو کیبرنتیک در آلمانی، در انستیتو ماکس پلانگ آلمان بود توسط هانس دروشه. الان وقتی دارن مثال میزنن دوباره آلمان رو مثال میزنن. فیلمو اصلا نتفلیکس میسازه. شما انتظار دارید یه همچین چیزی رو مثلا شاید باید یه کمپانی هالیوودی بسازه. چرا تمرکز حوزه بایو سایبرنتیک تو آلمانه؟ ببین شما سه تا کشور رو تو اروپای غربی بشناسید از منظر کاری که دارن در حوزه سایبر انجام میدن. کشور انگلیس بیشتر تمرکزش روی خود اطلاعات به ماهوبر برای کنترله. برای همین قوی ترین سازمان کنترل کننده هم مال انگلیسه، GCHQ Government Communication Headquarter، سرفرماندهی طور دولت. فرانسه بیشتر تو زیرساخت فنی کار میکنه، برای همین میبینید مثلا میشه مهد IoT، میشه مهد متاورس. زمانی که کشورهای دیگه مثل مثلا ما در ایران اصلا اسم متاورس رو عوام کشور، عوام مردم نشیده بودن، در فرانسه یک فیلمی ساخته میشه به اسم بلک هیون، بهشت سیاه. انقدر نتایج اجتماعی پیاده سازی متاورس فاجعه بوده، مخصوصا در نوجوانها و جوانها، و آمار خودکشی رو میبره بالا، که محصولات سینمایی مثل این براش ساخته میشه که بلکه بتونن یه مقداری تلطیف کنن و اون اتفاقی که داره میافته و این فاجعه اجتماعی که رقم خورده رو کم کنن. اون موقع اصلا متاورس با این سبک و سیاق نبوده. مثلا اون موقع تهش یه سایتی بود به اسم سکند لایف که اونم تو ایران خیلی ازش کسی استفاده نمیکرد. پس در واقع میبینید فرانسه بیشتر تو این زمینه هست، میاد زیر ساخت رو بیشتر توسعه میده. آلمان بیشتر حوزه زیستیه. اصلا آلمان از قدیم تو حوزه زیستی و تسلط زیستی کار میکرد. یعنی شما اصلا از بای سایبر هم برید بیرون میبینید قوی ترین سلاح‌های شیمیایی رو آلمانی ها میسازن، قوی ترین سم‌ها رو هم و آفتکش ها رو هم تو یک بازه زمانی بلند مدت آلمانی ها میساختن. اصلا تسلط شیمیایی که صدام باش ایران رو بمباران کرد آلمانی بود، و بعد هم راه درمان رو اینا مثلا در اختیار داشتن که شروع میکردن، که در واقع مطالعه آثار کارهایی بود که خودشون کرده بودن به نام درمان بود. دقیقا از کرخه تاوان یه نمونه شد که چه اتفاقی میفته. پس شما این ستا مثلث رو بشناسید، آلمان با تمرکز بر بای سایبرتیک، فرانسه با تمرکز بر زیر ساخت های توسعه، و انگلیس با تمرکز بر خود اطلاعات و مسئله اینتلیجنس سازی از اطلاعات در سایبرتیک. این مثلث خیلی قوی کار میکنه بین سازمان های اطلاعاتیشون. حالا همین خانم که توی این سکانس علی ظاهر داره با یک شخصیت متعهد مثبتی که دغدغه مردم رو داره صحبت میکنه، توی همین سریال در زیرزمین خونش داره یک پروژه‌ای رو انجام میده که غیر قانونی داره روی بچه‌ها، روی جنین تا مثلا بچه‌های خردسال مطالعه میکنه، و تا اینجایی که این فیلم نشون میده بالای 300 نفر توی این پروژه فوت شده. یعنی جست مثبت اما بک‌گراند منفی. صحنه که این پروژه لو میره برای اولین بار توسط همین دختری که دانشجوش هست.
درست. با همین مبنا ادامه بده. اون چیه رو دست؟
هیچی. فلورسنته. مال یه جشنه.
با کریسپر کار کرده.
وقت این کارا رو هم داری؟
کلیسپور سبز کنید.
جسپر من میرم پای.
این یه برادر دوقلو داشته که بعدش تو پروژه این استاد فوت کرد، اصلا اومده این رشته تو این دانشگاه که بتونه اسناد جمع کنه برای شکایت.
پروژه همو دوستانه برای استفاده داخلی.
دقیقاً پروژه آمودئوس. یعنی این فیلمو بر اساس همین کتاب و همین نگاه. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که پس چرا دارن میزنن؟ چی؟ معمولا کاراکتر زن اثرگذارتره توی فیلم‌ها. حالا سوال پیش میاد چرا دارن میزنن؟ اگه حراری یکی از متفکرینه، چرا آلمان باید بیاد یه فیلمی بسازه عقاید حراری رو به عنوان یه آدم جانی نشون بده؟ استاد دانشگاه نخبه باید از اون بر معلوم بشه این قاتل چند صد نفره. خب پس این که داره، یعنی اول شما ممکنه فکر کنید که این رویکرد انتقادیه، اما وقتی میرید جلوتر میبینید نه، انگار حراری یه بلندگوی اولیه است. گفتم کتاباش خیلی بار علمی نداره، بیشتر یه آدم میشه گفت یه سلبریتی علمیه، آدم علمی نیست خیلی. فضایی که بقیه دارن رقم میزنن، یه دقیقا آدم های ساکتی هن، خیلی مطرح نیستن و اونها دارن کار رو انجام میبرن، دقیقا اینه. مثل اینکه شما مستقیم میبینی کسی بشکن بزنه، این برای نگاه کنی و اصل کار پشت سرت رخ بده. اون اصل کار تو بای سایبرنتی چیه که بریم جلوتر میبینیمش؟ داره که این جمله حراری، حالا اینو دفعه قبل دیدی ولی دوباره
The only thing God managed to create
این جمله تو جهنی
افتاده بود beings. All these trees and giraffes and humans, they are just organic. But we are now trying to create inorganic entities, inorganic life forms, cyborgs, artificial intelligence, and so forth. If we succeed, and there is a very good chance we will, then very soon we will be beyond the God of the Bible.
یه رمزگشایی اگر داشته باشیم، وقتی چند نفر جنایت نامرئی رو دیدید، جنایت نامرئی رو ببینید، نه به خاطر اینکه کار ما بود، بابت اینکه اولین بار بود که ما ادبیات بایوسایبرنتیک رو مطرح کردیم. این تیکه اصلی که بایوسایبرنتیک توضیح داده میشه که حالا وارد بحث بشیم، از اینجا به بعد در واقع میشه گفت تو 5 قسمت این حدود
پروتکل های امروزی کرونا بخش جدیش توسط بنیاد خیریه بیل اند ملیندا گیتس، یعنی توسط یک سایبریسین، کسی که متخصص سایبره، بنا شده. اما وقتی ما که تخصص سایبر داریم پروتکل ها رو نقض میکنیم، میگن مگر شما پزشکی؟ پزشکی؟ مگر شما پزشکی؟ مگر شما پزشکی؟ مگر شما پزشکی؟ مگر شما پزشکی؟ بیل گیتس که امروز نقش محوری مسئله واکسن رو داره از طریق اتحادیه گاوی که کوواکس رو ارائه کرده، خود ایران هم که کوواکس رو امضا کرده برای تامین واکسن های کرونا، درخواستش رو برای همین گاوی ارسال کرده تا بخواد واکسن ها رو دریافت کنه. یعنی کسی نیست یه حرفی زده باشه کنار نشسته باشه، امروز میدان داره در قضیه تامین واکسن های کرونا. سال 2015 در برنامه تد سخنرانی میکنه، خیلی فضا جالبه. بیل گیتس وارد صحنه میشه در حالی که یک سطل نجات دستشه. اون سطل نجات برای انسان ایرانی معنی نمیده خیلی، ولی برای انسان اروپایی که 45 سال در دوره جنگ جهانی سوم که ما اینجا بهش میگیم جنگ سرد، با احتمال وقوع حمله هسته‌ای در سایه ترس حملات هسته‌ای زندگی میکرده و همیشه یک سطل نجات تو زیر زمین داشت که اگر حمله اتمی اعلام شد سریع بره و یک حداقل یک ماه تا این تشعشعات بخواد رفع بشه از اون بسته نجاتش استفاده بکنه، اون سطح برای انسان اروپایی خیلی معنی میده و میشناسنش. بیل گیتس وارد صحنه میشه و میگه که
When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes.
اونجا بیل گیتس شروع میکنه به تشریح قضیه تو حدود 20 دقیقه. میگه این اتفاق اگر بیفته ما براش آماده نیستیم، پس یک آمادگی جهانی میخوایم. یک جا باید تو جهان تصمیم بگیره. نباید کشورها ملی و جداگانه کار کنن. واکسیناسیون مؤثرترین راه حل و این واکسیناسیون رو باید عموما در کشورها نیروهای مسلحشون انجام بدن. و همه شرایطی که داره ترسیم میکنه، هیچ کس از خودش نمیپرسه مگر تو پزشکی؟ پروتکل های امروزی کرونا بخش جدیش توسط بنیاد خیریه بیل اند ملیندا گیتس، یعنی توسط یک سایبریسین، کسی که متخصص سایبره، بنا شده. اما وقتی ما که تخصص سایبر داریم پروتکل ها رو نقد میکنیم، میگن مگر شما پزشکید؟ غافل از اینکه این پروتکل ها رو یک پزشک تدوین نکرده. همین فرد 2 سال بعد در کنفرانس امنیتی مونیخ به عنوان مهمترین مجمع جهانی حوزه امنیت که سران عالی رتبه کشورها جمع میشن، به عنوان کسی که هیچ مسئولیتی در دولت هیچ کشوری نداره، میاد سخنرانی میکنه و اونجا یک جمله بسیار مهم میگه. میگه این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک یک تروریست از طریق مانیتور سیستم، از طریق کامپیوترش، یک ویروسی را از طریق مهندسی ژنتیک به صورت کاملا مصنوعی مثل نسخه از آبله یا نسخه پیشرفته از آنفولانزا طراحی و منتشر کنه. تلفیق سایبر و زیست، آن چیزی که ما بهش میگیم بایو سایبرنتیک، بیل گیتس اینو صراحتاً مورد اشاره قرار میده در کنفرانس امنیتی ما. و باز میگید خیلی اتفاقی که در کرونا افتاد به این شنگه.
چند تا نکته مهم اونجا. اولا ببینید از تفاوت‌های جدی در بایو سایبرنتیک و بیولوژی. در بیولوژی فردی که تعیین کننده از زیست شناسه، اما در بایو سایبرنتیک زیست شناس دستیاره، یک نهایتاً کوورک، یک اسیستنت برای کسی که پروتکل ها رو می‌نویسه و اون پروتکل ها رو یک سایبرسی هم می‌نویسه. اتفاقی که داره میفته از قدیم تا همین الان همین شکل. خب فضایی که اینجا مطرح میشه توی اون کنفرانس، توی برنامه تد، این تد رو حتما ببینید، این یکی 20 دقیقه‌اش رو ببینید، حالا خیلی حرف داره. اولا دو تا سوال که هیچ وقت مطرح نشد. الان من اگر وایستم اینجا در مورد اقتصاد صحبت کنم، بورس تحلیل کنم و بگم شما واسم باید چیکار بکنید، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که تو اصلا اقتصاد بلدی؟ بعد اگه باشه، اگه اقتصاد نخوندی، دو تا موفقیت تو بورس نشون بده، ببین رو چه حسابی داری توصیه میکنی. ما بریم طبق حرفتو پیاده کنیم، کل پولمون رو از دست میدیم. اما عجیبه که هیچ کس اینجا نمیپرسه که چون که تحصیلات آکادمیکت که نصفه مونده، تمام که نکردی، تو حوزه کار تجاریت هم که مایکروسافت رو داشتی، مایکروسافت هم که او اس و نرم افزار و اینجور چیزا بوده، یعنی کلا سایبره، بعدش هم که بنیاد خیریه زدی، کلا تو زمینه‌های دیگه بودی. آخه تو رو چه به پزشکی و زیست شناسی، تازه عمیق‌تر از پزشکی، زیست شناسی پایه پزشکیه. زیست شناس تشخیص میده که بعد پزشک روش درمان رو طراحی میکنه. بر اساس کدوم اطلاعات آگاهی باشه تو فاقش اینجا وایسادی داری صحبت میکنی به نیابت از یه جمعی متخصصین زیست شناس اون جمع کیا بودن؟ هیچ اعتراضی صورت نمیگیره و خروجی بعداً میشه 7 بند. اگر پاندمی رخ داد، این 7 ماده بنیاد بیل اند ملیندا گیتس معروفه. بعدن که کرونا رخ میده دسامبر 2019، این همین 7 تا توسط سازمان بهداشت جهانی بازنش میشه که ما به این 7 تا پایبندیم. همین خیلی جای سوال داره که چرا باید یه جایی که هیچ تخصصی تو این زمینه نداره برای دنیا تصمیم بگیره. این یک. دو، تو چه کاری در مسئولیت های جهانی که میای برای جهان تعیین مسئولیت میکنی؟ یعنی اصلا کشورها اینجوری جمع بشن، واکسیناسیون اینجوری باشه، ارتشا اینطوری کار کنن، رفت و آمد های زمینه هوایی این اتفاق بیفته. مفصل تو این 20 دقیقه داره این موارد رو میگه. تا حالا یه روستا اداره کرده که داری در مورد دنیا صحبت میکنی؟ یعنی تو تجربه مسئولیت کلان داری، تجربه اصطلاحا کشورداری داری؟ چرا تو این جایگاهی زنن مشاور هم نبودی تا حالا در کنار دست مسئولین؟ تو یه آدم فنی تو حوزه سایبر بودی همیشه در کل عمرت. این دوتا سوال هرگز مطرح نمیشه و این حرفا فقط پذیرفته میشه به خاطر اون پروپاگاندای رسانه‌ای. و اینجا عجیب تر از قبلیه. کنفرانس امنیتی مونیخ هر چی بیشتر بشناسید بیشتر براتون عجیب میشه که بیل گیتس اومده اینجا حرف زده، چون عالی ترین افراد از مقامات کشورها میاد، یعنی همه مقامات کشورها که میان سخنرانی و هر کسی هم تازه حق سخنرانی نداره. مثلا ممکن است فلان کشور میان فقط میشنون. عده خاصی سخنرانان هر دوره کنفرانس امنیتی در مونیخ آلمانن. اما در 2017 دوباره بیل گیتس میاد تو راستای همین قضیه خط میده و میگه ویروس های آینده رو سایبرسیان ها با کامپیوتر طراحی میکنن. تو ژنتیک مصنوعی بلدی؟ بیولوژی سنتتیک بیولوژی خوندی؟ همون زیست شناسی مصنوعی که تو فیلم هم اشاره شد. خب چطوری میشه که یک بار میای برای عام مردم، یک بار میای برای مسئولین عالی رتبه این حرفو میزنی و کاملا پذیرفته میشه؟ ببینید اینها یکم اگر به قضایا از حالت روتین بیایم بیرون عمیق نگاه کنیم، اینا پر از علامت سواله. اصلا حرفت درست، تو که بلد نیستی حرف رو کی بهت گفته که تو داری مطرح. خب اینا بحث این بود که یک کمی فضا رو بیاریم در اینکه بایو سایبرنتیک چیه. اما قسمت اصلیمون اینجاست، چه عمق و گستره‌ای داره و این عمق و گستره دقیقاً از بایو سایبرنتیک که ما ازش صحبت می‌کنیم چی می‌سازه. پل دیویس رو معرفی کردیم دیگه، نمی‌خوام بهش بپردازم، ولی به عنوان یکی از کسانی که در کتابش این بخش رو خوب باز می‌کنه، حالا اون دانشجویی که جلسه قبل نبودن صوت جلسه قبل رو بشنون چون فرصت باز تکرار مطالب نیست. کتاب شبح در ماشین. ما یه بخشی از این کتاب رو جلسه قبل خوندیم که 4-5 بار تو 30 صفحه اول فقط اشاره میکنه که اساس اون چیزی که در کنترل حیات مؤثره اطلاعاته. بارها این رو تکرار میکنه توی از مقدمه اینو شروع میکنه تا اونجایی که خوندیم و نهایتاً تو صفحه 32 میرسه به این فرمول جدی که اصلا حیات یعنی ماده به علاوه اطلاعات و اطلاعات که ماده رو کنترل میکنه اینجا حیات رخ میده. این تو صفحه 32 و بعد در ادامهش دقیقاً این رو میگه: اکنون به حدس قطعی میرسیم چیزی که حیات رو از غیر حیات جدا میکند اطلاعاته. یعنی 32 صفحه به دنبال این که مرز حیات و غیر حیات چیه. ضمناً این فرد نه زیست شناسه نه سایبرسی، یعنی نگاهش به هیچ کدوم از این دو سمت نمیفته. این فرد کیهان شناسه، فیزیک دان در حوزه کیهان شناسی. از اون منظر میاد به نقطه اطلاعات میرسه، یعنی این نقطه کلان هم خودش مزیت اطمینان به حرفهایی که داره میزنه. خب اینجا یه سری مواردی رو مطرح میکنه که حالا میخواد این فرمول رو اثبات کنه، میگه چرا اطلاعات به علاوه ماده تولید کننده حیاته و این اطلاعات چجوری ماده رو کنترل میکنه. مثلا مثالش اینه، یه ارگانیسم ها تولید مثل میکنن. حالا شما از انسان حساب بکنید تا تقسیم سلولی و در انجام این کار اطلاعات مربوط به شکل خود را به نسل بعدی منتقل میکنن. یعنی اون چیزی که عامل استمرار حیاته استمرار چرخه اطلاعاته. پس این نکته مهم، اطلاعات رو اگر عوض کنید حیات عوض میشه. نکته که روش دست میذارم تو بایو سایبرنتیک این نکته است. خودش توضیح میده بهترین راه نشان دادن وراثت این است که بگوییم اطلاعات نسل قبلی به نسل بعدی منتقل میشه. یعنی ما میگی تو زیست شناسی میگن ژنشه که میره، ولی این داره میگه ژن چیزی به جز اطلاعات نیست، چون چیزی که از بدن من به بدن بعدی نمیره، بلکه اطلاعات منه که به نسل من داره منتقل میشه. اطلاعاتی که برای ساختن ارگانیسم شبیه ارگانیسم قبلی یعنی مدل والد خودش لازمه، این اطلاعات در ژن‌های ارگانیسم رمزگذاری شده. مثلا ادبیات دقیقاً ادبیات سایبرنتیکیه که به عنوان بخشی از فرایند تولید مثل داره بازسازی میشه اون اطلاعات. بنابراین ماهیت تولید مثل بیولوژیک نسخه برداری یا تکثیر اطلاعات قابل وراثته. پس عملاً زیست شناسی رو میان مبتنی بر جریان اطلاعات توصیف میکنن و حالا از اینجا شروع میکنن به کنترل. یه حرفی رو اینجا میزنه که برمیگرده به همون دیدگاه اروین شرودینگر که فیزیکدانی که کوانتوم رو مطرح کرد. یه بینش عالی شرودینگر در تشخیص ضرورت ذخیره شدن، پردازش و انتقال اطلاعات. چی رو گفت؟ یه بار دیگه، ذخیره شدن، پردازش، انتقال. و خودش هم که اطلاعاته، مثلثه نیست. داره ارکان سایبرنتیک رو میگه. ذخیره و پردازش که محاسباته، انتقال اطلاعات هم که ارتباطاته، خود اطلاعات هم که اینجا روح قضیه است و اصل قضیه اینه که هر نسل صفات نسل بعدش رو تعیین میکنه. پس بحث کنترله از طریق اطلاعات. یعنی اگر که من اینجا همینجا این نکته رو بگم، یه وقتی دچار شبهه نشید. ببینید درست اسمشو نمیگه، یعنی سر تا ته این کتاب نمیگه سایبرنتیک، چه برسه بایو سایبرنتیک. ولی میدونید ادبیاتش مثل چیه؟ مثل اینی که من بگم یه چیزیه خوردنیه، ضمناً میوه است، بعد این میوه تقریبا اندازش بزرگه، توپی شکله، پوستش سبزه، توش قرمزه، فصل تابستون میاد. درسته من اسم هندوانه رو نیاوردم، ولی من دارم مشخصات هندوانه رو میگم. شما الان خودتون اینو نمیگید، من توصیف کردم. بارها در این کتاب داره پل دیویس بایو سایبرنتیک رو دقیق توصیف میکنه، مثل همین جملات. الان این سه جمله مال یه صفحه است، همش مال صفحه 32. تو صفحات متعدد این اتفاق بارها داره میفته. پایینش همین بحثی که داره میکنه، بینش عالی شرودینگر در تشخیص ضرورت ذخیره شدن، پردازش و انتقال اطلاعات تو سطح مولکولی یعنی نانو در مقیاس نانو درون سلول هاست. این داره مختصات یه چیزی رو اعلام میکنه که اگر شما الان جستجو کنید به اسم دانش‌های همگرا میشناسیدش، NBIC، نانو بایو آیتی و کارگنتیف. این موضوعی بود که تو مقاله پارسال اشاره کردیم. اینجا بیس بایو سایبرنتیک معلوم میشه که چه اتفاقی میفته و نقش یک متخصص سایبرنتیک اینجا خیلی جدیه. اگر بخوایم در مورد اندیک صحبت کنیم، یه بار شما الان جستجو میکنید توی اینترنتی، حتما بعدا این کار رو بکنید، بزنید دانشای همگرا ببینید در موردش چه توضیحی میاد. بالاخره یه توضیح میاد. زنده ما یه ستاد داریم براش تو ایران، ستاد دانشای همگرا که در واقع انگار مدیر بالادستی این چهار تا دانش. یه بار تعریف اونا رو بخونید ببینید چیه، بعد رجوع کنید تعریفی که ما میگیم رو بخونید و ببینید کدومش داره بنیان رو نشون میده. اندیک با همین ترتیبی که میره جلو، N, B, I و C. N, نانو. شما وقتی در خصوص مقیاس صحبت میکنید، مقیاس ها از مقیاس های ماکروسکوپیک تا میکروسکوپیک گستردن. یعنی وقتی از مثلا فرض کنید واحدی مثل متر، از واحد طول استفاده میکنیم، میگیم یه اندازه مشخص تقریبا انقدی قرارداد بین المللی ما به این میگیم یک متر، یه واحده یک متر. حالا یه وقتی لازم داریم بیشتر از این، حالا 2 متر، 3 متر، 10 متر تا 100 متر، اما یه وقتی خیلی فراتر میشه میگه اشکال نداره، من اینو ضرب داره 10 به توان 3 میکنم، بهش مقیاس کیلو میدم، میشه کیلومتر. یه وقتی میگه من خردتر از این رو میخوام، مثلا 10 قسمتشو میخوام، یک دسیمتر رو لازم دارم، 100 قسمتشو میخوام، یک عددشو میخوام، یک سانتیمترشه. چرا توی این مقیاس ها دسی، سانتی، میلی، میکرو، نانو، فمتو همینجور برید به سمت ریزش کنید، 10 به توان منفی ببرید بالا عددشو، چرا نانو شد نانو تکنولوژی و قبلش نانو ساینس؟ چرا ما میکرو تکنولوژی نداریم؟ چرا پیکو تکنولوژی؟
نانو فرق میکنه.
همینه. یه اتفاقی تو نانو میافته. نکته جالب، مثلا بچه‌ای که درس مبانی رو گذروندن این نکته رو از من شنیدن. چرا من تو مبانی فناوری اطلاعات از سایبرنتیک شروع میکنم؟ چون ما در آیتی یاد میگیریم که فقط عمل کننده باشیم، نمیدونیم به چی عمل میکنیم. یعنی دانش پایش از ما گرفتن و از ما اپراتور میسازن و ما این رو میشکنیم. بگیم بدونید آیتی از یک دانش نظری و حکرانانه به نام سایبرنتیک گرفته میشه. همین اتفاق تو نانو میفته. شما امروز تو کشور زیرو رو بکنید، هیچ کس تو رزومش ننوشته متخصص نانو ساینس نداریم تو ایران. همه متخصص نانو تکنولوژی هم. یعنی فقط یاد میگیرن کار کنن. یاد نمیگیرن چی کار کنن و چرا باید کار کنن. نانو ساینس بیرون از ایرانه. همین اتفاق اینجا افتاده. بهره‌وری فنی از کشورهای دیگه تو نظام آموزشی. نانو به این دلیل مهمه. با این مثال شما یه تیکه طلا مثلا به اندازه 1 سانتی متر طلا، چه رنگیه؟ زرد. بشکنیدش 1 سانتی رو بکنید 10 قسمت، 1 میلی‌متر طلا چه رنگیه؟ دوباره زرد. خوردش کنید به اندازه میکرو برسونید، دیگه چشمتون نمیبینه، ولی 1 میکرومتر طلا زیر میکروسکوپ چه رنگیه؟ بازم زرده. حالا بکنیدش 1 به توان منفی 9، یعنی 1 نانومتر طلا بذاریدش زیر میکروسکوپ چه رنگیه؟
زرد.
دیگه زرد نیست. اینجا کسی که نانو ساینس بلده میگه بگو میخوای چه رنگی باشه. برای همین قطعات طلا زیر میکروسکوپ به حسب اینکه متخصص نانو چه چیزی مد نظرشه میتونه زرد باشه، قرمز، ارغوانی، آبی، سبز، هر رنگی. چرا این اتفاق میفته؟ چون در سطح نانو خواص ماده تعریف میشه. تعریف خواص ماده تو نانو جایی که شما در مورد مولکول و اتم صحبت میکنید و در موجودات زیستی جایی که در مورد سلول به عنوان کوچکترین واحد زنده داری صحبت میکنید. اگر شما ساختار مولکولی رو، ساختار اتمی رو تغییر دادید، خواص ماده ای که تو این سطح عوض میشه استمرارش تو سطح ماکروه و تغییر میکنه. لذا میگه من نمیتونم بیام مثلا یه پدیده بزرگ رو عوض کنم، نمیشه، اما میتونم برم خواصش تو سطح نانو عوض کنم، نسل بعدیش اونیه که من میخوام تو اون قالب ماکروی که دارم. پس نانو میشه دانش کنترل، کنترل مواد نه اطلاعات. خب بعدش بی میاد، بیولوژی، یعنی بیا تو سطح نانو روی موجودات زیستی، طبیعتاً در مورد سلول‌ها، در مورد دی ان ای داره در مورد این موارد صحبت می‌کنه. پس یعنی جایی که اگر اونجا خواص ماده بود، اینجا خواص زیستی داره تعریف میشه. همونی که بهش میگیم وراثت اینجا تعریف میشه. منتها اونجا مولکوله، اینجا سلوله. آی تی مخفف چیه؟ آی مخفف آی تیه و آی تی خودش نماد چیه؟ عملا سایبره دیگه. یعنی همون جوری که این نانو تکنولوژیه، این هم اینفورمیشن تکنولوژیه. و اگه یه پله برید بالاتر، این میشه نانو ساینس و این میشه سایبرنتیک. اگر بخوایم دانشاشو بررسی کنیم. مسیح آخر، کاگنیتیو، دانش شناخت. این تیکه و این تیکه که خودش مستقیم سایبرنتیکه. یعنی 50% NB‌ش مال سایبرنتیکه. سایبر و شناختی. این دوتای قبلی هم نانو به منظور کنترل خواص ماده و بیولوژی به منظور کنترل خواص زیستی، یعنی باز مسئله کنترل توش مطرحه. پس وقتی شما از با NBX صحبت میکنید، تعریفتون این شکلیه، میگی در سطح نانو روی موجودات زیستی با استفاده از سایبرنتیک که منطقش چیه؟ کنترل از طریق جنین اطلاعات، به گونه ای اطلاعات بده که اون موجود زیستی تصور کنه کار خودش رو میکنه و داره کار تو رو میکنه، یعنی اعمال فرید کن روی اون موجود زیستی. این کارکرد اصلی NBKه. پس در نتیجه بابت این قضیه NBK میدان اصلی تحقیق بایو سایبره. این همین چارتایی بود که من الان اینجا توضیح دادم. Nش میشه اهمیتش تو بحث کنترل که توضیح دادیم چرا پدیده‌های زیستی مهمترین پدیده از منظر کنترل هم جلسه قبلا مفصل گفتیم چرا. سایبرنتیک در آی سازنده منطق کنترل در دانشگاه همگراست و در اصل حصول کنترل از طریق شناخته. شناخت رو عوض میکنه که پایدار باشه. یه خروجی میده. یکی از مثال هاست، نه که فقط این خروجی ها. تکنولوژی mRNA یک روشی که مبتنی بر NBK به دست میاد. من با توضیحات زیستیش کار ندارم. آوردم که بدونید چرا این ادعا شده. بحث اینه که وقتی شما صحبت از مودیفای RNA میکنید، اینه که اون ماده ژنتیکیه، یعنی اون چیزی که اینجا دارید در موردش خواص زیستی بهش میدید، این رو آوردین روی یک نانو وکتور قرار دادید به یک حامل که این رو میبره و نسبت بهش حالت محافظ داره تا بدن این رو یه وقتی تجزیهش نکنه. این حاوی دستورالعمله، اطلاعات، دستورالعمل. این اطلاعات رو میبره میده به سلول گیرنده، میخواد انسان باشه یا هر موجود زیستی مد نظر دیگه شما توی آزمایشگاه، و وقتی بهش داد اون هسته سلول فکر میکنه اطلاعات خودش رو گرفته، یعنی اطلاعاتی که باید در توالی ژنتیک خودش تولید کنه، ولی این رو از بیرون دریافت کرده. به حسب این که من دارم پروتئین های زیستی خودم و گونه خودم و وراثت خودم رو تولید میکنم، یه وراثت جدید تولید میکنم و نمیدونه. یعنی شما عملا از این طریق، از طریق NBK شناخت سلول رو عوض میکنید. روال طبیعیشو داره طی میکنه ها، ولی این روال طبیعی عملا داره آر ان ای مصنوعی شما رو تولید میکنه و نمیفهمه. این یک عملیات فریب روی سلوله، قسمت شناختی، و عملا NBK همچین چیزیه. ما وقتی صحبت از بایو سایبرنتیک میکنیم اینه، هیچ جا پیدا نمیکنید این رو بزنن. اگر یک جا متنی چه فارسی چه انگلیسی پیدا کردید دانش های همگرا رو مورد هجم قرار داده باشه، وجود نداره، چون اونجایی که بایو سایبرنتیک میخواد کار بکنه اینجاست، دقیقاً اعمال فرماندهی کنترل در پدیده زیستی بایو سایبرنتیک. خب یک کمی بیایم ملموسش کنیم، بیایم تو ادبیات ریاضی ببینیم چی میشه. بحث رفت فضای سایبر و سایبرنتیک به حوزه زیستی چی؟ یه سکه رو پرت کنید بالا، چند تا حالت میاد پایین؟ احتمالات رو داشتید دیگه، هم دبیرستان هم پیش دانشگاهی هم کنکور. یه سکه رو وقتی بندازید بالا بیاد، بالاخره یا شیره یا خطه. پس یعنی یه سکه در احتمالاتش دو حالت نتیجه داره دیگه، با احتمال 50-50، یا پشت یا رو به قول، یا شیر یا خط. حالا اگر بخوایم تشبیه بکنیم، این یه سکه میتونه یه بیت باشه که اون دو حالت شیر یا خطش هم یا صفر یا یکه، یعنی دقیقا تناظر سایبری برقرار کردیم واسش، درست؟ حالا اگر بشه دو تا سکه معادل دو تا واحد اطلاعاتی، هر کدوم یا صفر یا یک، پس شما چهار تا حالت دارید. صفر صفر، صفر یک، یک صفر و دو تا یک. دقیقا این داریم تشبیه میکنیم با همون قضیه سکه. ادامه بدیم. سه تا سکه بهتون 8 حالت بده، 4 تا 16 تا، 5 تا سکه 32 تا. بحث مجموعه هاست. حالت ها میشه 2 به توان n. حالا برعکس، ما با اینجا کار داریم، چون اینجا رو که کامل میشنیم. برعکس، اگر ما بخوایم از تعداد حالت به تعداد بیت برسیم، لوگاریتم دیگه، لوگش رو میگیریم، و لوگش رو اینجا باید توی مبنای دو بگیریم، چون هر کدوم دو حالت داره. یعنی لوگ 4 تو مبنای دو به ما داره 2 میده. اگر میخواید بفرمایید، اگر میخواید 3 بیت داشته باشید باید 8 حالت پر کنه. لوگ 8 تو مبنای دو میخواد. نهایتا اگر میخواید مثلا 5 بیت کار کنه 32 حالت باید خروجی بهش بدید. لوگ 32 در مبنای دو. یه اتفاقی که میفته اینو داشته باشید، این کاملا ادبیات ریاضی ماست تو دبیرستان. با همین ادبیات وقتی میایید سراغ این جدول، انتظار ندارم الان این جدول به صورت زیستی درک بشه، به این کاملا به عنوان 0 و 1 نگاه کنید. یه 0 داریم، یه 1 که شما با این 0 و 1 همه چیز رو میتونید خلق کنید دیگه، درست؟ یعنی شما در ویرچوال اسپیس، در برنامه‌نویسی گرایی هر آبجکتی رو میتونید کد بزنید که این نهایتاً داره با 0 و 1 ترجمه میشه. با این نگاه بیایید زیست رو ببینید. وقتی در مورد زیست شناسی صحبت میکنید، کل زیست از 4 تا باز تشکیل میشه: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیامین، ATCG. اینا رو شما حالت همون صفر و یک بگیرید که وقتی کنار هم چینش میشن، حتی من دارم خیلی، یعنی این صوت رو الان بعدن یه زیست شناس بشنوه، بعد میگه که این به تنهایی نیست، کنارش آمینو اسید نیاد، بعد 20 تا 20 تا از این آمینو اسیدها استفاده میشه. اونا رو نمیخوام بگم، میخوام بدونید مبنا مثل همه. توالی این 4 تا به شما یه رشته میده که اسمش آر ان ای و بعد که کپی دوبل میشه میشه دی ان ای در انسان. یعنی خیلی شبیه به فضای ما از این نظر، خیلی نزدیکه. فقط این که مبناش به جای 2 2 ای که باینری سیکونس 3 3 ایه، به اینا میگن کدوم. این یه جدول عمومیه، حالت هایی که ای تی سی جی میتونن با هم تلفیق بشن 64 تاست کلا. یعنی مهم نیست دی ان ای من، دی ان ای شما، یا دی ان ای شما یا هر انسان دیگه ای رو کره زمین، چه از گذشته چه تا آینده، وقتی این رو باز میکنید، درست کلیت دی ان ای ما هیچ دو نفری مثل هم نیستیم، حتی دو تا دوقلو مثل هم نیستن، اما اتفاقی که میفته اینه قطعات به هم چسبیده ما همین 64 تاست، کدون هامون مشترکه. پس یعنی اینا لیبل خورده است، اصطلاح ما اینا تک خورده است، اینجا اشتراک داریم. پس یعنی شما میتونید هر دی ان ای رو که هر چند هزار تا آمینو اسید به هم چسبیده تا یک کد وراثتی رو در یک موجود ایجاد کرده تجزیه کنید به این 64 تا، قاعده ثابته. ما هم همین کار میکنیم، همه چیز رو تجزیه میکنیم به دنباله های دودویی. از این چه نتیجه ای میشه گرفت؟ رد کنم فضای سایبر، فضای سایبری، فضایی که مبتنی بر قواعد سایبره. 5 تا ویژگی رو بررسی کنیم. ماهیتش چیه؟ اطلاعات. این جمله رو زیاد شنیدید از ما، روح فضای سایبر اطلاعاته. چگونه کار میکنه؟ تجسد اطلاعات، استریم ویدیو بشه متن. اطلاعات باید یه جوری پیاده شه، اطلاعات تا وقتی که تو ذهن منه که شما متوجهش نیستید، اما بیانش کنم، بگم، بنویسم، تصویر کنم، این تجسد اطلاعاته. از اطلاعات و تجسد با هم دیگه ما میرسیم به چیزی که بهش میگیم سایبر. ساختارش چیه؟ دنباله های دو دوی باینری سیکونس ها از 0 و 1. گستره خلق اشیا چقدره؟ نامحدود. شما میتونید بگید من یه آبجکتی میخوام توی یه محیط برنامه نویسی، نمیشه زد. اصلا ویژگیه که برای متاورس تعریف میکنم، میگن تو متاورس چیزایی میتونید تعریف کنید که تو فضای واقعی نیست. برید فیلم ردی پلیر وان رو ببینید. اصلا همه مانورش رو متاورس اینه که اونجا یه اتفاقی میفته که تو فضای فیزیکی نمیتونه بیفته. نهایتاً اثرگذاری بر فضای فیزیکی آیا دارد فضای سایبر؟ چرا دارد؟ اگر میگید داره،
چون اطلاعات
روی شناخت ما روی انسان اثر میذاره، رو محیط اثر میذاره. استاگزه تو ذهنتون بیاد، یه سلاح سایبری سانترفیوژ از بین میبره، یه سلاح سایبری. بعد ایران همین رو گرفت باز تعریف کرد، باش پالایشگاه آرامکو رو زد. ویرچواله ولی اکچوال رو میزنه، پس بر فضای فیزیکی کاملا اثرگذار. اون سمت فضای زیستی، همین 5 تا رو میخواییم بیان، میخواییم قیاس کنیم. ماهیت اونم اطلاعاته، طبق فرمولی که دیویس میگه، طبق فرمولی که شرودینگر میگه، طبق چیزی که حراری میگه، همه میگن اطلاعاته. چجوری اعمال میشه این اطلاعات؟ از طریق ماده شد حیات، میشه ماده به علاوه اطلاعات دیگه، پس خروجیش حیات. چه ساختاری داره؟ اینجا دنباله های سه سه ای از ATCG هم همون کدون ها، یعنی تو هر سه تا از این چهار تا میتونه قرار بگیره ATCG، یعنی تنها فرق فعلا اینجاست، ولی در این دنباله بودن مثل همه لوگ دو لوگ سه. گستره خلق اشیا نامحدود، اونجا هر چیزی میتونه باشه، یعنی شما هر چیزی رو میتونید الان در مهندسی ژنتیک تعریف بکنید توی کامپیوتر، بعد پرینت زیستی بگیرید و این موجود به صورت فارم تولید بشه که جلسه قبل فیلم فارم انسان رو دیدید. اثرگذار آیا با فضای فیزیکی هست؟ اصلا خودش فیزیکیه، خودش ماده است. پس کاملا اثرگذاره. پس شما می‌بینید کاملا منطبقه. فقط تفاوت بر سر این یه خط. این یه خط رو چجوری میشه حلش کرد؟ مثلا وقتی شما میگید لوگ x در مبنای b که b حالا میخواید تبدیلش کنید به یه مثلا فرض کنید میخواید تبدیلش رو به مبنای c، این میشه لوگ x در مبنای c تقسیم به لوگ b در مبنای c، و خروجی این در واقع تبدیل پایه لوگ ها به همه. حالا شما در نظر بگیرید مثلا لوگ x در مبنای 2 که بحث سایره، تبدیلش بخواید بکنید به لوگ x در مبنای 3، پس در واقع لوگ x در مبنای 3 تقسیم بر لوگ 2 در مبنای 3. این بحث تبدیلی که شما اینجا دارید این موضوع ریاضیتون رو حل میکنه. پس در واقع اینجوری جمع‌بندی میکنیم اطلاعات در حوزه سایبرنتیک با محاسبه‌ای که دارن انجام میدن توی این روال، میتونن این اطلاعات حوزه زیست رو رقم بزنن، یعنی رکن اطلاعات از طریق سایبر پدیده زیستی رو طراحی میکنه و عملا اون چیزی که بای سایبر دیگه اینه. معنیش اینه نگاشت متناظر بین تجسد اطلاعات در سایبرنتیک و ماده در زیست وجود داره، نگاشت متناظر دارن و این هم ابزار تبدیلی که براش دارن. جن مقدس چیزی یا ایده اونهاست، دارن میگن این که انسان چه ایدئولوژی و اعتقاداتی از هر جنسی، چه کفکیش چه خداباور، خداباور هر ادیان سمی مهم نیست، تو نگاه اونها مهم نیست، میگن اعتقادات انسان بر بخشی از ژنتیک انسان یا همون توالی دی ان ای اثر میگذاره، بر بخشش. سالهاست روی مفهوم گاد جین، ژن مقدس دارن کار میکنن و عملا با دستکاری اون بخش متناظر در ژنتیک روی حوزه ایدئولوژی انسان اثر بگذارید. ببین ادعاست، تا من طرح ادعای اونها رو دارم میگم، به معنی پذیرش نیست و براش منابع مختلف دارن، حتی اسم میارن، یعنی ژنی به نام ترابرنده ویزیکالی مونوامین تو، به نام ویمت تو، اون قسمتیه که استعدادهای روحانی و عرفانی انسان رو داره رقم میزنه. خب جاش هم مشخصه تو توالی کجاست. اولی کسی که اینو براش کتاب نوشته دین همره که خودش ژنتیسیانه و عملا این حوزه میشه حالا تعاملی بین این بار بایو سایبرنتیک و اپیستم سایبرنتیک. جمله که جلسه قبل گفتیم همه شاخه ها از منظر کنترل در بایو سایبرنتیک امکان مصادره دارن، دو تاشو امروز دیدید، کاگنو برای بایو، عقلا اپیستما برای بایو. سه تا رفرنس اگر کسی علاقه داشت این قضیه رو مطالعه کنه، کتاب مرجع و اولیه دگاجین دین همه که معرفی کردیم، یه کتاب دیگه دقیقاً با همین اسم The God Gene این رو جیمی سیمون نوشته، یه کتاب دیگه هست به اسم Hacking The God Gene، چه جوری میشه در واقع ما رو این اثراتی بذاریم. بالاخره حرفایی رو دارن اینجا مطرح بکنن، یعنی از این جمعه که شما مطالعهش بکنید یا حداقل جستجو بکنید در موردش ببینید چه حرفایی میزنن و چه ادعاهایی دارن مهمه. شما این توالی رو اینجا دیدید و این نتیجه پایین به عنوان قسمت سوم. عملا شما وقتی صحبت از اطلاعات میکنید، یکی خود اطلاعات که میشه مضمون، یکی هم روش بیان اطلاعات یا همون تجسد اطلاعات. من الان یه مضمون جملات تو ذهنم داره بسته میشه، وقتی میخوام بیانش کنم دارم کلام شفاهی یا مینویسم، این میشه تجسدش. کدهای استاگزنت وقتی که باز شد یه کامنت های توش بود که این کامنت ها فنی نبود. مثلا کامنت، مثلا شما میدید فرض که تو زبان سی پلاس پلاس هر چیزی بعد از ستاره اسلش بذارید که به اسلش ستاره ختم میشه، نهایتا این وسط هر چی بذارید توی ساختار برنامه‌نویسیتون هست اسم کامنتینگ، ولی بعداً کامپایل که میشه اینا اجرا نمیشن و هر زبان برنامه نویسی این کامنتینگ رو برای خودش داره که به چه صورتی باشه. در بخش کامنتینگ استایلد چیزایی بود فنی نبود. یه احتمال این بود که شاید نه سری اوراد عبریه. شاید اینجا از این سری ورد ها استفاده شده. حالا واقعا بود نبود من الان با این کار ندارم که استایلد چی شد، ولی این برای ما یه سوال پیش آورد. وقتی شما میگید حالا مثلا این اطلاعات رو شما فرض کنید دعاست. دعا هم یه اطلاعات دیگه. درست؟ که مضمونش همونی که تو روایات به ما رسیده و تجسدش در واقع میشه بیانش. حالا یه وقتی این بیان کتابته، یه وقتی تلاوته، یه وقتی حفظه و این رو ما داریم که ما به ازای تغییر نحوه بیان دعا اثر مضمون عوض میشه. مثلا میگن حرز امام جواد رو مکتوب همراهتون داشته باشید، حتی اگه حفظی، حتی اگه تلاوت میکنی، بیشترین اثرش به صورت مکتوبه. حتی توصیه میکنن این مکتوب پرینت شده نباشه، خودتون بنویسید. ولی مثلا چهار قول آیت الکرسی معوذتین رو میگن تلاوت کنید، مخصوصا صبح تا صبح از در منزل برای هر کاری میایید بیرون. پس ببینید اثر مضمون به نحوه بیان هم برمیگرده. همین وضعیت در اوراد هم وجود داره تو نگاه اونوریا. حالا مثلا ما میگیم یه دعا حرزه برای حفظ ما، اونا مثلا به جای حرز تو نگاه منفی تلسم دارن. یه سوال برای ما این بود، آیا اوراد تو نگاه اونها یا دعا توی نگاه ما، آیا یک نحوه بیان میتواند کد نویسی باشد؟ یعنی دقیقا تو ساختار بیاد، تو کامنت ها. این سوال رو خدا رحمت کنه آیت الله ناصری از ایشون پرسیده شد، خیلی جواب فنی قشنگی داد. یعنی فرق یه آدم عالم با غیر عالم اینجور جاها در میاد. اصلا نپرسیده بود کامپیوتر چیه، نرم افزار چیه، برنامه چیه. گفته بود اون فضایی که اینا داره توش بیان میشه بر محیط فیزیکی اثر داره یا نداره. خب آقا مثلا کد استایگز اثر داره دیگه، سانتریفیوژ رو میزنه دیگه، ویروس کامپیوتری، تروجان، نرم افزار اثر داره. آقا اثر داره. پس اگر اونجا بیان شده اثر داره. یعنی اگر وردی مثلا توی یه ویروس بیاد اون ورد میتونه تو محیط اثر بذاره. از این ور دعا. پس این یک نحوه بیانه. حالا با این نگاه اگه به فضای سایبر نگاه کنید، فضای سایبر دیگه فقط فضای سطح ماده هم نیست. اینجا فضای سایبر میتونه ماهیت ماورایی پیدا کنه. میتونه یک محلی برای بیان ماورا بشه. حداقلش باعث این بحث ساختار کد. این که این ور قطعیه، یعنی ما این ور همچین چیزی رو داریم. منتها ما همین سوال رو آوردیم با یک سری از دوستان زیستشناس مطرح کردیم. گفتیم ما این جدول رو دقیقا نشون دادیم. گفتیم ما اینو داریم. نه این نکته هم داریم تو برنامه نویسی. آیا با این معادله شما اون سمت مثلا توی ساختاره دی ان ای آیا میتونیم یه سری کدوم بذاریم و یک سری آمینو اسید که کنار هم دیگه بر خواص وراثتی موجود زیستی اثر نداشته باشن؟ جمله خیلی جالبه و در این حال جمله معروفی انگار تو زیست شناسی ما نمیدونسته. این که انسان هنوز بسیاری از این قطع کدها رو نمیفهمه کارکردشون چیه. در نتیجه تو فرایند مهندسی ژنتیک اینزرتیشن اینها یعنی چیز جدید بذارید یا دیلیتیشن بخشی از اینها هیچ چیزی از صفات وراثتی موجودات زیستی رو عوض نمیکنه. یعنی انسان بخشی از اینا میشناسه، خیلیشو نمیشناسه. پس نکته شما میتونید با تبدیل لوگو 2 به 3 اطلاعات دنباله دودویتون رو که این ور به صورت یه مضمونه ببرید اون سمت به صورت ATCG بچینید. یعنی یک موجود زیستی که در دی ان ای و ژنوم پایش یه دعا اصلا قرار داده شده با تبدیل این دوتا حالت به هم دیگه. حالا یه وکتور میخواد، یعنی یه حامل. فیلم خوبیه، داره ویمت تو رو توضیح میده.
بزن
یه ارائه علمیه، نه مستند نه فیلمه.
So we have some very, very remarkable data in this next slide. Here we have two brain scans. These are fMRIs. These are two different individuals with different levels of expression of VMAT2. On top is an individual who's a religious fanatic, an individual, and we've repeated this numerous times, that has high levels of VMAT2. Now, this individual down here, who had low levels of the VMAT2 gene, this individual would self-describe as not particularly religious. In each case, these individuals were read a religious text. This individual lit up the right middle frontal gyrus, shown here. And that's a part of the brain that's associated with theory of mind. It's a part of the brain that has to do with intents and beliefs and desires. In marked contrast, here's an individual who would not particularly self-describe as religious. And when they read a religious text, what you see is that this part of the brain called the anterior insula lights up. This is a part of the brain that's associated with disgust or displeasure on hearing something. The virus would immunize against this VMAT2 gene, and that would have the effect that you see here, which is it's essentially to turn a fanatic into a normal person. And we think that will have major effects in the Middle East. Well, so the present plan and the tests that we've done so far have used respiratory viruses, such as flu or rhinoviruses, and we believe that that's a satisfactory way to get the exposure of the largest part of the population. Most of us, of course, have been exposed to both of those viruses, and we're quite confident that this will be a very successful approach.
من فکر میکنم خیلی حرفا توش بود که دیگه من ربطش ندم به مسائل جاری.
کجا؟
DOD وزارت دفاع آمریکا.
ولی پابلیک
پابلیک شد بعد از سالها. اما بخش آخر که دیگه در واقع قسمت پایانیمون هست تو چند دقیقه کوتاه، نگاه انتقادی ما اگر بخوایم به این قضیه مطرح کنیم زیاده. این که بگیم درباره سایبرنتیک اینها میتونن کلیت زیست رو و موجودات زنده رو مثلا انسان رو در اختیار بگیرن شدنی نیست، چون اصلا بالاخره روال عالم اینطور که اینها میگن کار نمیکنه. تا حدودی میتونن در حوزه های پیش برن، اما تصور بر این که ما میتونیم گونه بشر رو اونجور که میخوایم بشه و اصلا یه سری ها نیان و یه سری جدید بیان و اونجور موارد، نه. عملا اون چیزی که کار کرده اصلی با سایبرنتیک و اینها به دنبالش هستن که ازش به نتیجه برسن، مثل این چیزی که اینجا دیدید به عنوان یه مستند در وزارت دفاع آمریکا، بحث سر اینه که سابق بر این در طول تاریخ بشر به صورت موردی در مقاطعی از زمان در برخی از جغرافیاها مثل مصر، مثل بابل و یک سری از جاهای دیگه، گروهایی تونستند بخشی از جمعیت را تحت سیطره موجودات ماورایی قرار بدن. این یه گزاره است که بالاخره میدونیم هست. یعنی مسئله اینجاست که شما تا قرآن را وقتی مطالعه میکنید این شرایط رو در خصوص زمان حضرت سلیمان قشنگ توصیف میکنه که حتی جن غلیظ میشه و اونجا نبرد مستقیم شکل میگیره با انسان. یک بار فیلم ملک سلیمان رو اگر نگاه کنید که مبتنی بر آیات و روایاته، واضح این فضا رو میگه. از سمت دیگه ما تو روایتمون داریم که جریان باطل تلاش میکنه در آخر زمان مجدد این کار رو انجام بده به صورت گسترده. از سوالات ما این بود که چجوری میخوان این رو انجام بدن. وقتی شما میگی به صورت گسترده، به عنوان کسی که تو هر زمینه اگر اندیشمند باشید و ادبیات و متدولوژی علمی رو بشناسید، یک چیز اول براتون سوال میشه. شما یه زیرساخت و روش علمی میخواید که بتونید گسترده انجام بدید. کل جهان که نمیتونید موردی موردی موردی. مثلا اگر میخواید روی کل کره زمین مردم با یک تفکر مشخصی تربیت بشن، نمیتونید که دونه دونه بری باهاشون بحث کنی. باید یه نظام آموزشی طراحی کنی، خروجی نظام آموزشی بشه اون انسانی که تو میخوای. خب الان شما اینجا یک نظاماتی نیاز دارین که در سطح جهان گسترده کنید که این نظامات بتونه به بخش چشمگیری از مردم بود ماورا مد نظری که البته خب نگونم باطل و منفی، یعنی قطعا الهی نیست، بخواد این رو مسلط کنه. این تسلط ترانس فیزیک بر فیزیک مخصوصا نسبت به انسان جایی که داره مطالعه میشه در بایو سایبرنتیکه. برای این خیلی دارن دست و پا میزنن. پس شاید نتونن که نمیتونن انسان رو از اول تولید کنن با یک قابلیت‌های از نظر روحانی و عرفانی منفی که اون حسن ایمان وقتی که برداشته میشه، چون بالاخره لا اله الا الله حسنیه دیگه، فمن دخل حسنی امن من عذابی خدا که هست، سایر موارد هم هست طبق قاعده نفی سبیل، یعنی خداوند اجازه نمیده کفار بر مؤمنین راه پیدا کنن. یه وقتی ما به عنوان انسان عادی داریم میگیم که یعنی انسان کافر بر انسان مؤمن، اما در نگاه خدا هر چیز کافر بر هر چیز مؤمنه. یعنی بحث جن رو هم شما اینجا در نظر بگیرید. لذا اینکه شما میبینید در کشورهای آفریقایی، در کشورهای تبت، تو کشورهای شرقی یکی از مسائل همیشه که جن زدگیه ولی تو کشور ما نیست، باعث اینه که عموم مردم تو کشور ما مؤمنن و اصلا جن نمیتونه این کار رو رقم بزنه. ما تو اون حس نیم، بدونی که متوجهش باشیم تو این حس نهستیم و اون تلاشش اینه که بتونه این حس رو حالا این بار مثلا از طریق ویمت تو در بنیاد یک انسان، در ژنتیک یک انسان به گونه‌ای تضعیف بکنه که اون بعد مابقی بتونه مسلط شه. این تو فاز مودیفاینگ شاید بتونن به یک بخشی از این برسن. اون داره سعی میکنه این موضوع رو سیستماتیک کنه، این مسئله ترانسفیزیک بر فیزیک رو. اما نگاه انتقادی زیاده. به حسب زمان من فقط یک مورد رو میرسم معرفی کنم. مرحوم علامه جعفری رو چند نفر میشناسید؟ یعنی من سرمو تو دیوار بکوبم که همچین شخصیتی رو ما نمیشناسید. مرحوم علامه محمد تقی جعفری 1377 از دنیا رفت، 1302 تا 1377. مفسر قرآن، نهج البلاغه، فقیه بود، عارف بود، فلسفه خیلی قوی داشت، همزمان تو مباحث شعر مخصوصا مولوی شناسی خیلی معروف بود، در زمینه حقوق بشر مبتنی بر مکتب اسلامی جز بنیانگذارها بود، یعنی اعلامیه حقوق بشر اسلامی رو تدوین کردن اون موقع و ضمن نقدهایی که به حقوق بشر غربی وارد شد. این فرد سال 77 از دنیا میره، یعنی این کتاب مال قبل 77. کتاب ایشون داره به اسم طرح ژنوم انسانی، زمانی که احتمالا خود زیست‌شناسا تو ایران دقیقا نمیدونستن ژنوم چیه، این فرد اومده این مسئله رو نقد کرده توی این کتاب. خب طبیعتا نمیشه باز همه رو خون، من دو قسمت رو انتخاب کردم. سال 1997 اعلام طرح ژنوم جهانی توسط یونسکو در سازمان ملل صورت میگیره که ما میخواییم بحث مودیفای و تغییر ژنتیک رو انجام بدیم. علامه جعفری اون موقع این کتاب رو می‌نویسه، از منظر فقهی و تطبیق با انسان بررسی می‌کنه و اتفاقاً به این بخش‌های روحانی اخلاقی تغییر ژنتیک اشاره می‌کنه. یکی از دلایلی که باعث میشه من یه مقدار بپذیرم که اینا میتونن مثلا به اسم ویمت توی کارهای انجام بدن اینه که چنین افرادی هم این سمت قائلن که ساختار ژنتیکی انسان میتونه بر ابعاد روحانیش موثر واقع بشه و این مطرح شده تو کتاب علامه جعفری. یه نکته مهمی میاره تو صفحه 12، میگه پرونده اختراعات و اکتشافات بشری در حافظه خود ارقام بیشماری از یافته‌های کوچک و بزرگ رو به یاد داره که حصول بعضی از آنها تصادفیه و به تعبیر دیگر لحظه ناخودآگاه بوده، اما بدون شک این همه قضیه نیست و به نسبت خیلی بالاتر در اصل این همت و تلاش انسان بوده که رشد دانش و فناوری رقم زده، یعنی عموم چیزی که به دست اومده با هدف و نیت قبلی بوده. تحولات شگفت‌آوری که در حیطه‌های علوم تجربی، قلمروی زیست، فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، بیولوژی و سایر موارد صورت گرفته، بدون مبالغه و گزافه‌گویی معادلات علمی و زیستی رو برهم می‌زنه. برای مثال، از فناوری ترقی‌های اتمی میشه یاد کرد که علاوه بر شکافتن دل ذرات غیر قابل رؤیت، جهان سبز هستی و مهمانکده طبیعت را در ثانیه ای به کوره ای سوزان و پرحرارت تبدیل کرد، بحث بمب اتم، و نظام محیط زیست طبیعی را با وضعیتی غیر قابل باور مواجه کرد. اینجاست که روی دوم سکه فناوری و صنعت و دانش هویدا می شود و پیشرفت و پیامدهای اجتناب ناپذیر خیش بر اکوسیستم را در حالی از ناباوری ها ظاهر می سازد. خیلی نگاه عمیقی نزدیک به 26-27 سال پیش که شما اون روی تکنولوژی رو در معادلات استعمار جهانی دیده باشید و براش کتاب نوشته باشید. تجربیات تلخ و جانسوزی که در مسیر ترقی‌های مربوط به دانش فیزیک و از کانال تسلیحات میکروبی و اتمی عاید جوامع بشری شده فقط یک نمونه از ماجرای دنباله‌دار انحراف علم و اندیشه است و بی‌تردید کسانی که تعمقی در مطالعات اجتماعی و سیاسی دارن می‌دانند که چگونه پیشرفت‌های بزرگ و علمی ساماندهی‌های تکنیکی به آفت جان بشر تبدیل شده. حالا میاد نقد می‌کنه. این یه بخشی از نقده. من اون قسمت مهمتری که نسبت به مطلب امروز بوده رو دارم خدمتتون میگم. ولی توصیه می‌کنم از بین همه کتاب‌هایی که امروز با جلسه قبل معرفی شد، این کتاب طرح ژنوم انسان رو بخونید. چون هم داره میگه اونا چی گفتن، هم ما در مقابل چی داریم، کجاش درسته کجاش غلطه. تو صفحه 89 یه قصیده میاره، این قصیده معروفه، قصیده معروفه جنگ مال ملک و شعرهای بهاره. میگه ملک الشعرای بهار چنین آورد: فقان ز جغد جنگ و مرغوای او، که در نواف کندمان نوای او. نبینی آن که ساختن از اتم، تمامتر سلاحی از کیای او. به ژاپن اندرون یکی دو بمب از آن، فتاد و کرد واژگون بنای او. این چیزی بود که موقع ملک الشعرای بهار برای جنگ جهانی دوم گفته بود، سر قضیه هیروشیما و ناکازاکی. به این استناد میکنه علامه جعفری و این نکته مهم رو میگه: آیا با این سرگذشتی که بشر از خود نشان داده، میتونیم اطمینان پیدا کنیم که اگر همین بشر برای حسن استفاده از عملیات‌های ژنتیکی و وارد نکردن آسیب به شخصیت و استعدادهای عالی بشری تعهد و پیمان شدید ببندد و انواع سوگندها یاد کند، به آنها عمل میکند؟ امروز داریم میبینیم که عمل نمیکند و این وضعیت و این سوال اون روز سوال کاملا درست و به جایی بوده. حالا یکی یکی سوالاتی که مطرح میشه، دو سه تای اصلیش ایناست: آیا بشر حق دارد در امر تکامل دخالت داشته باشد و اصولا دخالت در امر ژنتیک تا چه حد باید باشد؟ پاسخی که میده: با توجه به قضایای مطروحه که حالا قبل از این گفته، میتوان به سوال به این چنین پاسخ داد. سه پاسخ داد: یک، با نظر به مجهول بودن حقیقت تکامل، یعنی انسان نمیدونه همه تکامل چیه، بخشش رو میشناسه، و تعریف نشدن آن، تصرفات و دخالت بشر در یک هدف بیشتر اقدام مبهم است تا تکامل. یعنی خیلی واضح داره میگه تو امروز یک کاری رو میکنی به نیت فلان نتیجه، یه بخش رو میشناسی، 100 تا بخش رو نمیشناسی، تو آینده یه آثار ناخواسته منفی میذاره که تو اصلا نمیدونی. پس تو عملا اقدامت اقدام تکاملی نیست، چون تکامل باید همه رو بشناسی، تو داری یه کار مبهم انجام میدی. و این نکته کاملا نکته درستی، یعنی آیا امروز کسی میتونه بگه من همه مسئله طبیعت رو میشناسم که بعد مابعدش همه تکامل رو بشناسم؟ دو، تا کنون پدیده جهش موتاسیون در بحث ژنتیک به صورت نامنظم بوده، یعنی غیر قابل پیش بینی. شما نمیتونی موتاسیون بعدی مثلا یه ویروس رو پیش بینی کنی. شما تو کرونا میدیدید دیگه، هی یه جهشی میکرد که دارو و واکسن قبلی جواب نمیداد و نمیتونن بگن بعدش چی میشه. و نکته‌ای که خود زیست شناسا میگن، یعنی از نکته خود زیست شناسی استفاده میکنه علامه جعفری، از اونجایی که این پدیده های جهش موتاسیون نامنظمن، مانع از یک تفسیر کاملا روشن و منطقی درباره تکامل میشود، چون تو نمیدونی بعدش چی میشه، پس نمیتونی بگی تکامل به چه سمتی میره. پاسخ بعدی: قضایای مانند همانندسازی، همون که امروز بهش میگن کلون سازی انسان، و هر گونه عملیات ژنتیکی برای دگرگونی های نقص آور برای موجودیت بشری، اینجا تاکید میکنه، چه در جنبه جسمانی و چه در جنبه روانی و اخلاقی آن، یعنی قبول داره که ژنتیک میتونه بر ابعاد روانی اخلاقی موثر واقع بشه، چیزی که اینا دارن در ژن خدا میگن.
یه بار این
چند جمله رو قضایای مانند همانندسازی و هر گونه عملیات ژنتیکی برای دگرگونی های نقص‌آور برای موجودیت بشری، چه در جنبه جسمانی و چه در جنبه روانی و اخلاقی آن، نه تنها کوشش و دخالت در امر تکامل نیست، بلکه تلاش برای تنزل دادن انسان، چون نمیدونی داری به چه سمتی میبریش. آخرین پاسخی که به این قسمت میده این که به طور کلی دخالت در امر ژنتیک، مادامی که به هویت و مشخصات قانونی و طبیعی معین انسان نقص و ضرری وارد نسازد، بدون اشکال، یعنی مخالفت مطلق نداره علامه جعفری. میگه شرایط طبیعت و انسان رو به هم نزنید، که حتی این مشروط بر اون میشه که حالا شما بتونی بفهمی همه چیز یعنی چی. اما اگر منظور از امر تکامل برخورداری بهتر و بیشتر از مذهب فطری، دوباره این دیگه خیلی واضحه، اگر منظور از امر تکامل برخورداری بهتر و بیشتر از مذهب فطری، اخلاقی و درک و شعور و به فعلیت رساندن انواع نبوغ و غیر و ذالک است، بدیهی است که به جهت دارا بودن انسان‌ها به استعدادهای امور مذکور، یعنی ما به صورت بالقوه میتونیم به اینا برسیم خودمون، نمیخواد از بیرون کسی ژنتیکی اونو عوض کنه، معنای دخالت در امر تکامل به فعلیت رساندن استعدادهای مزبوره. یعنی اگر هم میخوای کاری بکنی داره همینا رو انجام میده دیگه. خب حالا این راهکار داره، راهکار چیه؟ مقصود انگیزه متن این است که به سطح همه انبیاء عظام و سعی و تلاش همه پیشوایان فوق طبیعت و حکمای راستین و انسانهای وارسته از گرداب مهلک جهل و خودهای هاست. یعنی این روند که به صورت طبیعی در نظام عالم با توجه به مطالبی که انبیا و ادیان دارن مطرح میکنن در حال وقوعه، اونم به گونه‌ای که دقیقاً تکامله، چون خدایی که آفریده خودش داره این مسیر هدایت رو میده. پس یعنی تا قبلش داره میگه تکامل که نیست، نمیشناسید، دخالت میتونه جنبه‌های اخلاقی و روانی رو هم بزنه، اینجا منفی اگر بخواد مثلا بیاد هویت قانونی طبیعی رو بزنه، اگر غیر از این باشه اشکال نداره. دست آخر هم داره میگه زندان شما مدعی تکاملید، اگر بس تکاملی که این روند و خود خدایی که آفریده کاتالوگ انسان دستشه، داره میگه از طریق دینی که در فرایند بعثت انبیا مطرح کردم شما اون رو بپذیرید. پس یعنی دست آخر داره میگه که کل کاری که دارید میکنید کار بیهوده است، چون روند اصلیش تو نظام عالم وجود داره. یعنی به این نکته مهم داره اشاره میکنه از منظر ما تو بایوسایبرنتیک، فرایند برخواستن انسان استعدادهای موجودات زنده خصوصا انسان یک فرایند از درونه نه از بیرون. مثال، شما اگر یک دانه ای رو که استعداد اینه که بخواد جوانه بزنه سبز بشه، نهایتاً یک درخت تنوور بشه توی چند سال، حالت عادی اینه که بکارید توی خاک، مراقبت های مربوطه رو انجام بدید، این جوانه میزنه و رشد میکنه. ولی اگر به زور خواستید شکاف بدید دانه رو و از این بخواید به جوانه زودتر از موعد و به یک شکل متفاوتی برسید، اتفاقی که میفته این عقیم میشه. حتی اگر ببرید در بهترین خاک با بهترین نور با بهترین شرایط بذارید، دیگه از این دانه چیزی در نمیاد. و این نگرانی الان در بایوسایبرنتیک برای همه موجودات از جمله در رأس انسان وجود داره. کارهایی که اینها دارن انجام میدن اتفاقا برعکس ادعای تکاملی که مطرح میکنن، انسان رو به سمت خفه تر کردن میبره، که در اصل همینه و میدونن همینه. چون شما برای اینکه بتونید یک پدیده ای رو کنترل کنید لازمه که ضعیفش کنید، اگر قویش کنید که از کنترل خارج میشه. پس عملا بایوسایبرنتیک حالا توی این دو جلسه به این صورتی که توضیح داده شد در دو تا جمله، بحث اینه که فرایندهای زیستی بیاد ذیل جریان اطلاعاتی در بنیانهای زیستی مخصوصا ژنوم تعریف بشه، که از طریق این هم بتونن لایه فیزیکال یعنی جسم، هم لایه فراترش یعنی ترانسفیزیک رو تحت تاثیر قرار بدن، هم اینکه مسئلهش به صورت این نیست که موردی بخواد یک جاهایی یک کارهایی بکنه، افقشون جهانه و توده مردم. حالا اینکه موفق نمیشن، یعنی اینم به عنوان نقد تو جنبندی بگم بعد از دو جلسه، اینکه موفق نمیشن به خلقت، نمیتونن، اینکه نمیتونن نفس و روح رو تقلید کنن، اینکه نمیتونن مثلا اونجایی که با سد ایمان توی بخش از انسان ها مواجه میشن دروازه رو باز کنن، چون قاعده نفی سبیل وجود داره و موارد متعدد دیگری از این دست، حالا میخوان خودشون نبینن تو حماقت خودشون باقی بمونن با خودشونه. ما برامون قطعیه که این بخش هاش موفق نمیشه، صرفا یه قسمت مودیفاینگ میمونه که عمیق‌تر از سنتتیک بیولوژیه، که عملا توی بایوسایبرنتیک هر چقدر دور بزنن دارن توی این یه تیکه دور میزنن. نسبت به مطالب اگر سوالی هست من خدمتتون هستم.
در مورد پردازش
دی ان ای کامپیوتینگ، خب شما این تبدیل رو دیدین دقیقاً دیگه، اینکه شما بتونید اون داده های اون اطلاعات مد نظرتون رو در فضای سایبری، در فضای حالا فنی بگیم کامپیوتری، در فضای کامپیوتری بتونید از طریق این روال تبدیل ببرید در یک پردازنده دی ان ای قرار بدید. حالا این پردازنده دی ان ای میتونه واقعا درون یک انسان باشه، میتونه شبیه سازی توی یه فارم توی یه آزمایشگاه باشه. و در واقع جلسه قبل هم گفتم اساسا امروز یکی از نگاه ها به انسان اینه که انسان یه سخت افزار بسیار قویه که میتونه خیلی چیزها رو محاسبه کنه، و شما صرفا لازم دارید که بتونید یه OSی طراحی کنید که این سخت افزار رو بیاره تو اون فازی که تو میخواید، چون یه امبدد سیستم داره به صورت دیفالت که این امبدد سیستم فقط داره ژنوم خودش رو محاسبه میکنه، که عملا mRNA میشه همون OSی که داره سعی میکنه اطلاعات از بیرون تزریق کنه. این بحث اتفاقا تو این کتاب خیلی خوب اومده، حالا دیگه این کتابو خودتون بگیرید مطالعه کنید دقیقا این تیکه که چجوری دی ان ای کامپیوتینگ بکنیم. مدرسه این فرد این کتابو سال 75 نوشته، یعنی هم کامپیوتر رو میشناخته هم زیست رو میشناخته. نگاه کنم اون قسمت محاسبات رو
بعدن
مود چی رو قرار پرداخت اینجا صفحه 74 قشنگه، ذخیره اطلاعات ژنتیکی رو میگه، میگه راندمان مولکول های کلاس تموم شده اگه کسی میخواد بره من دیگه تو پرسش پاسخ، میگه راندمان مولکول های دی ان ای در ذخیره اطلاعات به طرز اعجاب انگیزی از پیشرفته ترین ابزاری که ما در ذخیره اطلاعات ارائه نموده این فراتر است. پروفسور ورنر گیت استاد علوم کامپیوتر و اطلاعات از دانشگاه آخن در مقاله تحت عنوان اطلاعات کمیت بنیادین در ساختمان جهان دانسیته ذخیره اطلاعات در مدیریت چیپ ها رو تا سال 92 داره 10^7 معرفی میکنه. اما کار آنی مولکول های دی ان ای در ذخیره اطلاعات 10^14 برابر بزرگتر از این مدرن ترین چیپ هست. نمیگه 10^14 که بعد بگی پس دو برابره، 10^14 برابر اون 10^7 است. یعنی اصلا عدد واقعا عدد قابل تصوری حتی برای ما که تو حوزه کامپیوتری نیست. این ظرفیت دی ان ای تو ذخیره اطلاعاته که بعد محاسبات میاد، بعد میاد بر اساس هوشمندی انسان رو مطرح میکنه. صفحه 75 که حالا جالبه، مثلا رفرنس های ISI میاره، اصلا خیلی آدم محشریه. کتاب رو یه بار 92 خوندم، الان که دوباره یکی دو ماه گذشته میخوندمش تازه فهمیدم اون موقع هیچی نفهمیدم. مجله ساینتیفیک امریکن یه ارجاع داده علامه جعفری که مثلا ساینتیفیک امریکن داره میگه هیچ ماشینی تا کنون ساخته نشده که در آن بتوانیم تقلیدی از ظرفیت های ادراکی مغز انسان را مشاهده کنیم. یه همون بحثی که ما هم قطعی میگیم هوش مصنوعی به انسان نمیتونه نزدیک شه. روشن‌ترین انتقاد به برنامه‌های تحقیقاتی برای دستیابی به هوش مصنوعی، هوش مصنوعی اصلا موقعی که هوش مصنوعی چی هست تو ایران میشه تو حوزه میدونسته، برای دستیابی به هوش مصنوعی عدم توفیق آنها در مدل کردن چیزی است که آنها را فهم می‌خوانیم، همونی که ما میگیم تو نفسه. و جالب اصلا اون زمانی که ما اینو می‌فهمیدیم من یادم نمیومد تو کتاب علامه جعفری این جمله بوده، بعد که خوندم دیدم این همونیه که دقیقاً ما هم بهش رسیدیم، این که فهم در نفسه و نفس رو نمیشه مدل کرد، پس هوش مصنوعی نمیتونه شبیه انسان بشه. و حالا همجور ادامه میده، بعد اینجا حالا دیگه داره ظرفیت عملیاتی رو میگه که پیچیده ترین کامپیوتر جهان انسانه. این مبنای همین رو که من گفتم، اگر تمام جریان‌های اطلاعاتی آگاهانه، یعنی زبان و اطلاعات مربوط به حرکات همه، و ناآگاهانه نقش‌های مربوط به اطلاعات اعضا، هورمون‌ها، تپش قلب، هر چیزی که دست ما نیست، ناخودآگاهه، جمع کنیم مساوی میشه با 10^24 بایت. 10^24 بایت یعنی واحد اطلاعاتی کامپیوتری مبدلش این 10^24 که این اطلاعات مساوی 1,000,000 برابر دانش بشری در کتابخانه های دنیاست. این مال یک انسانه، یعنی یک یه انسان اگه اطلاعات توی یه انسان رو کپی کنید رو کاغذ میشه 1,000,000 برابر کاغذهای کل کتابخونه های جهان یه انسان. این ظرفیت ذخیره سازی دی ان ای و به نسبتش هم محاسبش. پس وقتی میگن دی ان ای کامپیوتینگ دنبال یه همچین چیزیه و ام آر ان ای روش اینه که بتونن، حالا عطب مطرح میکنن، یعنی فعلا در تستن که ام آر ان ای در واقع روشی که ما بتونیم از این قضیه استفاده کنیم.